سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی، جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. نکته ای که در مورد مردم کوفه توجه بهش مهمه و لازمه اینه که به هر حال مردم کوفه رو چه انگیزه از امام حسین علیه السلام دعوت کردن؟ واقعا همه از سر اخلاص و سوز و معنویت و این حرفا بود یا نه انگیزه های دیگری هم بوده که می شده اینها ازش صرف نظر بکنه؟ اونقدی که فهمیده میشه سه تا انگیزه در بین مردم کوفه بوده که افراد گوناگون با این انگیزه های مختلف دعوت کرده بودن از امام حسین علیه السلام. انگیزه اول که بین شیعان خالص و یاران مخلص امام حسین علیه السلام بود همین بود که حکومت حق اهل بیت و هیچ کسی جز این حضرات حق نداره حکومت داشته باشه. امثال حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه از بین مردم کوفه اینجوری بودن، نظرشون بر این بود از باب خلوصی که داشتن و از اون بینش سیاسی عمیقی که داشتن طرفدار امام حسین بودن. یه گروه دومی بودن، اینا سرخورده بودن از جریان اموی و همین که این چند شب بارها عرض شد دیده بودن تفاوت حکومت امیرالمومنین و حکومت علوی با حکومت اموی بنی امیه زمین تا آسمونه. همین باعث شده بود که سرخورده بشن نسبت به بنی امیه و دوباره بگن آقا همون علی و مدل علی بهتره، اینا بیان حاکم بشن. اینم انگیزه دوم. انگیزه سوم که این خیلی مهمه و محل تأمله، یه انگیزه سیاسی و اقلیمی بود در بین تعداد زیادی از مردم کوفه که اصلا مشکل رو همین تیکه است، دعوا رو همین تیکه است. اینا گفتن که آقا ما یه زمانی پایتخت بودیم، مرکز حکومت بودیم، مرکز اقتدار بودیم، پایتخت رو از دست ما در آوردن، پایتخت رو دادن شام، پایتخت که رفته شام خراج کوفه رو میفرستن شام. تمام خراج کوفه دیشب عرض کردم دیگه چقدر بود، 135 میلیون درهم که عدد نجومی عجیب و غریبی. خب خرج ما رو، پول ما رو، سرمایه ما رو دارن میدن به شام. شام سوریه، سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن، اینو بر کنیم بیا پولا بیاد سمت خودمون. چرا پولا بر سوریه و شام، پولا بیاد همین کوفه؟ یه انگیزه جدی که در تعداد زیادی از مردم کوفه بود همین بود که اینا دیدن مرکز حاکمیت از دست ما در اومده. خب پایتخت وقتی شما هستی از جهت سیاسی اقتدارت فرق میکنه، اعتبارت فرق میکنه، پایتخت نشینی، ما کوفی ها میشیم پایتخت نشین، از جهت اقتصادی فرق میکنه، ترانزیتش فرق میکنه، بازارش فرق میکنه، بازاری که شهری که پایتخت بشه بازارش فرق میکنه با جایی دیگه. اینا دیدن که یه فواید فراوانی رو از دست دادن به واسطه همین که مرکز حکومت از کوفه خارج شده. معاویه هم که سهم کوفیا رو کم کرده بود و سیاستش سیاستایی بود که مردم کوفه محتاج باشن به مردم شام. اصلا سیاست اموی همیشه اینجور بود، سیاست دشمنان اهل بیت شکلی بود، میگفتن اج کلبک یوتک، سگت رو با گرسنه نگه داری، حرفتو گوش بده. مردم سیر باشن طغیان میکنن، مردم سیر باشن شورش میکنن، مردم ها گرسنه باشن حرفتو گوش بدن. این سیاستی بوده که هم دوران بنی امیه بود هم بعدن دوران بنی عباس توسط هارون الرشید پیگیری میشه و همیشه سعی میکردن تو بدترین حالت نگه دارن مخالفینشون رو، اون طیفی که احساس خطر ازشون میشه نباید تأمین باشه، اون طیف همیشه باید گرسنه باشه که سر به زنگا بشه یه فشاری بهش آورد، با یه تحریم مختصری حذفش کرد یا با یه پول مختصری یکم سر کیسه رو شل بکنیم جذبش بکنیم. این برنامه‌ای بود که پیاده می‌کرد. لذا مردم کوفه تو یه بحران اقتصادی افتادن در دوران بعد امیرالمومنین، در دوران معاویه. این شد که اینا گفتن آقا امام حسین بیاد اینجا دوباره حکومت برمیگرده دست خود ما. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر علامه سید جعفر شهیدی رو، تحلیلی دارن ایشون در مورد مردم کوفه در کتاب شریف پس از 50 سال، کتاب خوبیه. آثار ایشون آثار قابل استفاده است. خود شخصیت ایشون هم شخصیت فوق‌العاده‌ای و متمحض و متمرکز در بحث‌های تاریخی بوده. یه بحثی ایشون مطرح میکنن، میگن که مردم کوفه اول تو جنگ بصره که جنگ جمل بود اومدن کمک امیرالمومنین علیه السلام، بعدش جنگ صفین بود باز اومدن کمک امیرالمومنین. انگیزه اصلی اینا این بود که این مرکز حکومت از حجاز بیاد عراق. اینا میدونستن بالاخره اینجا رو باید سفتش کنن، قرصش کنن تا خلافت منتقل بشه به اینجا، اینجا پایتخت بشه، که این امتیاز وقتی به دست آوردن حالا بتونن یه ضرب شستی هم به شام نشون بدن. این رقابت شام و کوفه هم یه رقابت قدیمی و کهنه بوده، یعنی مخصوص به دوران امیرالمومنین هم نیست، از قدیم شام و کوفه ما هم رقابت داشتن. رقابتشون هم چه شکلی بوده؟ اینا حالا جدای از بحث‌های قبیله‌ای که با هم دیگه داشتن، بحث‌های سیاسی و اقتصادی که داشتن، مسیر تجارت از اقیانوس هند که می‌خواستن تجارت بکنن از عراق ورد می‌شدن و به کوفه می‌خورد، و مسیر بازرگانی یه طرف کوفه بوده، یه طرف هم که به مدیترانه می‌خورد شام بوده. لذا اینا دو تا قطب اقتصادی منطقه بودن، دعواشون سر این بوده، با هم رقابت داشتن. خیلی هم که علی رو میخواستن به خاطر این بود که علی میاد کوفه رو مرکز حکومت، مرکز خلافت میکنه، میزنیم تو پوز این شامیا. خیلی هم که طرفدار امام حسین شدن سر همین طرفدار شده، گفتن خوبه حسین میخواد بیا، خب اون شیعیان و اون خلصین یه دمی گرفتن بین مردم، یه آتیشی را انداختن. خیلی از عوام هم گفتن خب خوبه دیگه، اینجا دوره برمیگرده مرکز حکومت میشه، پایتخت میشه. این بود که یه دفعه موجش گرفت، جو غالب شد. البته بعدش عبدالله بلد بود چه شکلی جو و برگردونه، موج و برگردونه که عرض میکنه. خلاصه اینجور نبود که همه از سر بله مردم کوفه عمدتا شیعه بودن، علاقمند به اهل بیت بودن، ولی این از سر علاقه به اهل بیتشون نبود که میخواستن امام حسین بیاد کوفه و حکومت بکنه، از سر اون رقابت سیاسیشون بود، اون دعوای جناحی و قبیلگیشون با شامیا بود، که هرچی هم ما تو عرصه سیاست میکشیم از همین دعوای جناحیه، هرچی بدبختی میکشیم از همین قبیله گراییه، اینوری و اونوریه، که این وقتی اونوری شد دیگه هرچی از اینوری ها میبینه باید بزنه، اینوری شد دیگه هیچ حسنی از اونوری نمیبینه، هیچ عیبی از اینوری نمیبینه. این بی‌انصافی ها، این دو قطبی ها که پدر حکومت و این جامعه رو در میاره، واقعا فلج میکنه یه مملکت، این طیف و اون طیف، این اوس و خزرج که حالا نماد بارزش بودن دوران پیغمبر، هر وقت میخواستن جامعه پیغمبر رو دچار فتنه و بحران بکنن اینا رو تحریک میکردن، این اوسی و خزرجی، یه دعوا مینداختن قشنگ یه چند وقت یه بحران و فتنه توی حکومت پیغمبر ایجاد میشه. تو حکومت امیرالمومنین و بعد امیرالمومنین تو همون دوران دعوای عرب و عجم تو کوفه، اینا عربن اینا عجمن، از این قبیل دو قطبی ها، یا کوفی و شامی، که حالا شامی ها که خب وضعشون یه وضع خارق العاده ای بود. اینا از اول تربیت شده بنی امیه بودن، خوبم ساخته بود بنی امیه اینا رو. شام اصلا یه موقعیت ویژه‌ای داشت نسبت به اهل بیت. اینی که شنیدید وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، یه عده‌ای گفتن مگه علی نماز میخونده، این اون یه عده‌ای که گفتن علی مگه نماز میخونده مال کجا بودن؟ مال شام بوده. مردم شام بودن که از این چیزا خبر نداشتن. مردم شام تصورشون از امیرالمومنین بود یه قاتل جانی بی نماز. حالا کی این تصور انداخته؟ معاویه. حالا یه آدمی باشه که خودش پاک باشه، ترتمیز باشه، یکی کسی مثل معاویه اومده ذهنیت مردم نسبت به امیرالمومنین اینجور خراب کرد، نسبت به اهل بیت اینجور خراب کرد. طرف تو مدینه اومد تو مسجد پیغمبر نماز بخونه. اینا چیزای عجیبیه دیگه، جالبه، نوع واکنش ها رو آدم میفهمه. اصلا میدونید تو شام جز متون درسی کرده بودن بچه رو تو مکتب میخواستن تربیت بکنن، باید فضائل بنی امیه رو بهش یاد میدادن با رذائل بنی هاشم. یعنی به بچه تو مدرسه یاد میدادن چیزهایی رو که از همون بچگی متنفر از اهل بیت بشه. اومد تو مسجد پیغمبر نماز بخونه، ایستاد دید یه آقای خیلی خوب نماز بخونه، خیلی قشنگ ترتمیز نماز بخونه. گفت این آقا کیه، چقدر قشنگ نماز بخونه؟ گفتش که ایشون حسن ابن علی هست، امام مجتبی. گفت این پسر همون علی ابن ابی طالبه؟ گفتن آره. گفت عجب، من از آرزوهای زندگیم این بود که بیام روبروی پدر این بیستم لعنش کنم، توفیق پیدا نکردم، قضاشو به جا میارم، میارم جلو پسرش وای میسم لعنش میکنم. اومد وایسا، این ماجرای معروفی که شنید این بوده کل داستان. اومد وایسا رو برای امام حسن مجتبی گفت شما پسر علی ابن ابی طالبی؟ حضرت فرمودن بله. شروع کرد بدو بیرا گفتن. حضرت فرمودن که انی اراک غریبا، من شما رو ندیدم قبلا، اینجا تازه میبینم، توفیق آشنایی با شما نداشتم، مسافرید؟ گفت آره. حضرت فرمودن از کجا اومدی؟ گو از شام. از فهم نه، خب مردم شام با ما همین جوره، تعبیر عجیبیه، مردم شام با ما همین جوره. بعد از فهم نه که خب شما اینجا اومدی احتمالا جایی هم برای اسکان نداشته باشی، حالا مثلا برای عمره اومده بوده، حج اومده بوده، حج، خب شما احتمالا جایی نداری، بری منزل ما، احتمالا پولم کم آوردی، پولم بهت میدم، احتمالا غذا هم نخوردی، غذا هم بهت میدم، احتمالاً بارم داری، بارت هم میبرم. طرف همجور یکی یکی شنید افتاد به گریه کردن. گفتش که خدا رو شاهد میگیرم روی این کره زمین بی از کسی بیش از تو و پدرت نفرت نداشتم، الان به کسی بیش از تو و پدرت علاقه ندارم. چیش؟ یه واکنش، انقدر که ذهن اینا رو پر کرده بودن. ولی از عجایب اینه که شامی ها نکشتن اهل بیت رو، کوفی ها کشتن اهل بیت رو. و از عجایب اینه که اهل بیت وقتی رفتن شام با کوچکترین استدلال مردم شام رو قانع کردن، با اینکه مردم شام بدترین برخورد رو کردن، سنگ پراکنی و اون جشن و پایکوبی و اینا، ولی امام سجاد اومدن. ماجراهای معروفی دیگه اینا، پیرمرده ایستاده و شروع کرد بد و بیراه گفتن. امام سجاد فرمودن که برای چی به من بد و بیراه میگی؟ گفت خب شما خارجید. حضرت فرمودن آیه تطهیر رو تو قرآن خوندی؟ گفت آره. حضرت فرمودن در شأن کی نازل شده؟ گفت اهل بیت. حضرت فرمودن اهل بیت کیه؟ گفت نمیدونم. فرمودن اهل بیت مایی. آیه مودت ذی القربا رو خوندی؟ گفت آره. گفتم در شأن کی؟ گفت اهل بیت. گفت اهل بیت کیان؟ گفت مایی. یعنی در این حد پیاده بودن، اهل بیت کیان نمیدونست. حضرت فرمودن دو سه تا آیه رو همجوری آوردن، فرمودن اهل بیت ما ایم. گفت واقعا اهل بیت شمایی؟ گفت من مرید شما شدم. بسیاری از مردم شام همجوری شیعه شدن. این دقیقاً نقض غرض شد برای یزید. یزید می‌خواست بیاد قدرت نمایی بکنه، این اهل بیت اومدن همه اینا رو شیعه کردن. به بخش اعظمی تا خود کاخ یزید رو بعضی همسران او رو شیعه کردن. اینا دیدن این خانواده رو، دیدن کلاً یه 50 سال به ما اطلاعات فاسد دارن میدن. میگه اینا نماز نمیخونن، امیرالمومنین وسط نماز به شهادت رسید. اصلا امام سجاد خطبه‌ای که خون اینجور بود، خطبه امام سجاد هیچ نکته برعکس خطبه کوفه بود. خطبه کوفه کلا نهیب بود به مردم کوفه. خطبه شام اصلا مردم شام کار نداشت، همش معرفی پیغمبر و امیرالمومنین بود و بعد معرفی خودشون. انا ابن من صلى القبلتين و بايع البيعتين و هاجر الهجرتين. من پسر کسی هم که به دو قبله نماز خوند، دو بیعت رو انجام داد، دو هجرت رو بود. شروع که فضایل امیرالمومنین رو گفتن، انا ابن علی ابن ابی طالب. بابا علی رو اصلا به شما یه جور دیگه معرفی کردن، علی اینه. ریخ به هم. یزید که مؤذن بیاد اذان بگه جمعش کنید. مؤذن وسط سخنانی امام سجاد که بالای منبر بود، تازه حضرت هم حال نظار داشتن میدونید دیگه، یه جور بود که امام سجاد فرمودن که آقا بذار من برم روی این چوبا بشنم که با این مردم حرف دارم. منبر رو فرمودن اعواد، روی این یه چند تا تیکه چوب برم بشنم حرف دارم. یزید گفت نه لازم نکرده. این گفت ببین این آقا جون نداره برای حرف زدن، میرون بالا میشینه کم بهش میخندی. این آقا مریض، بدنش نحیفه، این بره به تته پته میفته به قول خودش. میرون بالا میخندیم. رفت امام سجاد شروع کرد رگباری صحبت کردن. یکی یکی گفت، یزید گفت تعطیل کنیم، مؤذن بگو اذان بگه، تعطیل بشه سخنانیش. مؤذن شروع کرد اذان گفتن تا اسم پیغمبر آورد. امام سجاد فرمودن که یزید این اسمی که الان اومد این جد تو یا جد منه؟ اسم پیغمبر که اومد، استفاده رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای رو ببینید. یزید سکوت کرد، امام سجاد مجلس رو ریخت به هم. گفت این آقایی که کشتن نوه همین رسول الله، مردم بدونید در این حد مردم شام پیاده بودن. مردم کوفه پیاده نبودن، مردم کوفه نخبه تیز، هرچی هم مصیبت از همین ناس، هرچی فقیه بود تو کوفه بود، هرچی قاری و حافظ قرآن بود تو کوفه بود. این قرائت های قرآنی که به 14 روایت رسونه، اکثر این روایت هایی که رسید از این قاری قرآن مال کوفه هم. مرکز نخبگان. حالا مثالم قشنگ نیست، شما مثال جدی نگیرید، فقط از باب این که به ذهنتون نزدیک بشه میخوام بگم. مثال بی ربطه. یه حوزه علمی قومی بود کوفه، مثالم بی ربطه، از باب این که به ذهنتون نزدیک بشه. نخبه ها جمع شده، خب بعد اینا میکشن امام حسین. عجیبه دیگه، عجیب نیست؟ قاعدتا شامی ها بکشن امام حسینو. شامیان البته اناد دارن، بدترین برخوردارن میکنن، اینا که نزدیکن میکشن. بذار من یه تحلیلی رو خدمت شما توی چند دقیقه عرض بکنم، چی میشه که اینطوری میشه. یه تحلیل جامعه شناسیه، هر چند چون امشب برسم عرض میکنم، اگه نشد فردا شب. یه فرمول جامعه شناسی داریم برای اینکه چی میشه توی جامعه یه انقلابی پیروز میشه و یه انقلابی شکست میخوره. مال همیشه است، فرمول فوق العاده ای هم هست. اگر تخته بود پام شدم اینجا الان پای تخته براتون این فرمولو می نوشتم، پای تخته توضیح می دادم. یه فرمول دو تا چهار تای خیلی قشنگ و جذابه. یه فرمولی رو جامعه شناسا میدن، میگن که احتمال دستیابی به هدف انتظار فایده از حرکت جمعی. این دو تا با هم. کی مردم میان کف خیابون؟ کی بازار تعطیل میشه به نشانه اعتراض و حمایت؟ دو تا رکن باید باشه. بعد کی مردم دوباره کف خیابون رو ول میکنن؟ مردم که اومدن کف خیابون. خیلی نکته مهمی به درد امروزمون هم خیلی میخوره. چرا تو این 40 سال تو انقلاب ما هیچ وقت این جنبش های علیه انقلاب نگرفته؟ فرمولش اینه. چرا جنبش های علیه تواقیت هم تا قبل از انقلاب ما باز نگرفت؟ باز فرمولش اینه. زمان مشروطه نگرفت، زمانهای دیگه نگرفت. چرا تو این کشورهای عربی هیچ کدوم از این انقلاب ها نگرفت؟ به قول خودشون بهار عربی. یه فرمولی داره که الان نسبت به کوفه هم صادق. احتمال دستیابی به هدف، این یه طرفشه. یه طرف دیگه انتظار فایده از حرکت جمعی. دو تا چیز رو مردم برآورد میکنن. یکی این که آقا ما یه حرکتی که انجام میدیم چقدر به هدف نزدیک میشیم، و چقدر هزینه داره برامون. بعد سبک سنگی میکنن این مقدار هزینه با این مقدار نزدیک شدن به هدف میارزه یا نمیارزه. اولا هدف اصلا چیه؟ گاهی هدف اینه که فقط این قبیله بره. خب اینم که بخواد این بره خیلی هزینه نداره، همین تو خیابون بیایم یه شعار بدیم اینا رفتن. یه وقت هزینه اینه که اینا که میرن اونا بیان. ببین تو مصر بردن حسنی مبارک هزینه داشت، کشتم داده. برای مردم مصر هم عموما هم که این بره اولویت داشت، برای لیبی هم اینی که قذافی بره اولویت داشت، رفتن اینا موضوعیت داشت. اینی که حالا کی بیاد جای اینا بشینه یه بحث دیگه بود، البته اونم مهم بود که کی جای اینا میاد، ولی اونقدری اهمیت نداشت که اینا برن، این اهمیتش بیشتر بود. مهمتر از این که مثلا اخوان المسلمین بیان حاکم بشن، مهمتر این بود که فقط حسنی مبارک نباشه. اینا چون در جریانی دارم مثال میزنم دیگه، میخوام تحلیل ماجرای کوفه خوب دستمون بیاد. چی شد یهو مردم کشیدن عقب؟ این فرمولش اینه، یه هدفی رو تعیین میکنه. حالا هدفشون چی بود؟ گفتم بهتون عمدتاً هدف این بود که تو رقابت با شام کم نیارن. هدف امام حسین چیز دیگه بود. ببینید یه مشکلی امیرالمومنین داشت، اینو بارها مردم کوفه گفته بود، این یه چند دقیقه دقت بفرمایید. امیرالمومنین به مردم کوفه میفهمود که میدونید مشکل من با شما چیه؟ مشکل من با شما قبل از اینکه من با ساختار سیاسی شما مشکل داشته باشم، با شخصیت شما مشکل داشته باشم، با تربیت شما مشکل داشته باشم، یه مشکل اساسی من با شما دارم، این نمیذاره کارمون پیش بره. لیس امری و امرکم واحده، مشکل اینه، هدف من با هدف شما یکی نیست، نمیفهمین هدف منو، گیر من اینجاست. من میگم معاویه باید حذف بشه، شما میگین برای چه حذف بشه؟ باشه پول سر وقت تحویل بده، نمیفهمین چی میگم. قشنگ تعبیر امیرالمومنین بود، میفهمود من آرزوم از زندگی اینه که این بت رو، زمین رو از لوس وجودش پاک بکنم. تعبیری که امیرالمومنین تو نهج البلاغه به کار بردن نمونه معاویه، از صفحه روزگار میخواسته محو بکنه معاویه رو. خب مردم نمیفهمیدن، خب چی محوش کنی؟ این همه درآمد داره، تو یه کار کن مطیعت بشه، درآمدی که داره به تو تحویل بده، همه هم میخوریم. یعنی فقط داره خودش و مردم شام میخورن، به تو تحویل نمیده، چون علی رو حاکم نمیدونست دیگه. فرمانداری بود که اگه تابع امیرالمومنین شد حل بود، گفت من تو رو حاکم نمیدونم، خودم حاکمم. مالیات تو تحویل نمیداد، درآمدش هم خوب بود. مردم کوفه چی میگفتن؟ گفتن بیا بریم با شامیا بجنگیم، قبول. ما هم میگیم بجنگیم، ما نمیگیم از لوسه وجود بنی امیه محو بشن پاک بشن، ما میگیم بنی امیه باشن پولا رو سر وقت تحویل بدن. خب ما اول که نگاه میکنیم میگه آقا همین که شور داره برای جنگ خوبه دیگه، بزن بریم، درسته؟ امیرالمومنین اینا رو راه انداخت، اومدن یهوی قرآن رفت سر نیزه کم بردن اینجوری بازی، اومد بلده بازی در بیاره. گو آها نه بابا، این که اینا که بابا تابع قرآن هن که، بابا چی میگی تو بیا با اینا به جنگیم؟ نه بحث عوض شد اصلا، اصلا فهم بازی قرآن چی؟ قرآن قبول ندارن اینا، ای قرآن دستش که ببینه رو به قرآن، قرآن واسطه کرده، میگه هرچه قرآن بگه، قرآن حکم بین ما و شما. یه بازی در میره تمام میشه. وقتی هدف علی رو نمیفهمه این وسط با دو تا بازی، دو تا جریان سازی، صهیونیست‌ها دیدن که بعد از انقلاب اسلامی حرف امام خمینی در مورد این که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشود داره تو کل عالم اسلام بلکه دنیا داره فراگیر میشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن این شعار رو با خودمون درست کنیم، الان بدیم دست کی؟ بدیم دست صدام. خیلی جالبه دیگه. بعد مشکل ما وقتی با اسرائیل فقط سر فلسطین شد، فقط سر فلسطین، یا زمین رو چرا گرفتی؟ من با بمب موجودیت خودت که مشکل ندارم، تو هم باش، زمینایی که گرفتی بده، تو هم اونور باش، یه کشور جدا. صدام اومد شد نماد ضد صهیونیست، که حالا تو این فضای مجازی زیاد میبینی از این شبهات تولید میکنن، جوابش اکثرا نشنیدن. بله ما تو فلسطین الان خیابان به اسم صدام داریم. همین مردم فلسطینی که جمهوری اسلامی ازشون حمایت میکنه، خیابان به اسم صدام داریم. قربونی نظری به اسم صدام میدن، عید قربان گوسفند میکشن، شتر میکشن به اسم صدام، مجسمه صدام ساختن. وقتی صدام رو کشتن نه یه هفته عزای عمومی گرفتن، میگن خب اینم جمهوری اسلامیتون، اینم حمایتتون از اینا. خب ببین ما بحث چیز دیگه است، مشکل سر چیه؟ مشکل سر اینه که اینا اومدن به صدام پول میدادن، اسرائیل میگه آقا جان من بهت پول میدم، اینم موشک، این چهار تا نقطه‌ای که برای تعیین میکنم توی فلسطین و اسرائیل، این چهار تا رو موشک بنداز. یه موشک مینداخت هیچ صهیونیستی هم نمیمرد، دنیا میپیچید، صهیونیست‌ها داد میزدن وای صدام به ما حمله کرد. تو یه دوره بعدش این کارو با اردوغان کرده که یکی از رؤسای جمهور ما که اومد رفت توی سازمان ملل شروع که علیه اسرائیل صحبت کردن، گفتن خب اینم باز دوره بازی در اومد، اردوغان رو بعد علم کنیم. بعد قشنگ میخوابه، بعد میگه خب تو میخوای علیه اسرائیل صحبت کنی، اردوغانی صحبت کن، چرا اونجوری صحبت میکنی؟ این میگه اسرائیل هم باشه فقط فلسطین رو نکش. خیلی خوبه دیگه، چرا قشنگ میشه مدیریت کرد؟ نمیدونه ما مشکلون با اسرائیل سر این نیست که فلسطینی‌ها رو میکشه، اینم که مشکله. بحث سر اینه که یهود هژمونی داره. حالا این بحث مفصلیه، باید یه وقتی اگه لازم شد بحث یهود شناسی و بحث غرب شناسی که یه هژمونی داره کلن غیر یهود باید به بردگی یهود بیاد. گویم بهش میگن G-O-Y-M گویم، هرچی که غیر یهوده حیوان است، یا حیوان چهار پا یا حیوان دو پا، حتی مسیحی ها، مگر مسیحی صهیونیست، یعنی کسی که متعهد است به این که این هژمونی ما رو قبول بکنه، مسیحی هم باشه اشکال نداره که او خودش پذیرفته که بارکشی کنیم ازش، بقیه رو به بارکشی بیاریم. مشکل سر اینه. خب حالا یکی این هدف رو نمیفهمه، یا چی قیبه بخواهیم محوش کنیم اونا با خاک یکسان بکنیم، ول کن جون مادرت، انقدر هزینه هم برامو درست میکنیم. نقطه اولی که یه جامعه حرکت میفته اینه که هدف رو بفهمه، هدف رو نزدیک ببینه. برای اینا هدف چی بود؟ هدف این بود که آقا وضع اقتصادیمون خوب بشه، کوفه بشه پایتخت، وضع اقتصادیمون خوب بشه. عبدالله اومد گفتش که خب بدبختا من وضع اقتصادیتون رو خوب میکنم، مگه تو نمیخوای با یزید ببندی که وضع اقتصادی خوب بشه؟ خب ما خودم نماینده یزیدم، مگه نمیخوای تو رقابت با شام جلو بیفتی؟ خب من خودم بهت میگم، من شام میشناسم، من بهت میگم چیکار کن جلو بیفتی. معلوم نه، خب این که راحت داره که. بعد هزینه هاش زیاده، 50% احتمال داره به اینا برسی، از اون 50% ممکنه نرسی، بعد نرسی دیگه قتل عامه. ولی یه تفاوتی هم بین نعمان ابن بشیر بوده که الان بعدا عرض میکنم با عبیدالله، حاکم اول کوفه که نعمان ابن بشیر بود، یه آدم شلوولی بود. گفتن آقا کوفه به هم ریخته، گفت باشه تا وقتی رو من شمشیر نکشنم هم کسی کار نداره. این انقلابی ها شروع پیدا کردن، گفت آقا ما فقط شمشیر نمیکشیم، بیایم همه جمع شدن، هدف رو نزدیک دیدن. عبیدالله که اومد اوضاع عوض شد، گفت احتمال اینکه کسی میخواد با یزید بیعت نکنه، بیعت شکنی بکنه، اگر دادید بکشیدش. یه همون اولا با هانی ابن عروه برخورد شدیدی کرد. خیلی اینا فوتوفنای سیاسی قشنگیه، یه دور جنگ روانی سیاست ورزی اینا قشنگ میشه از اینا یاد گرفت. یه رسمی بود در عرب، اگر یه نفر رو از قبیله میکشتن کل اون قبیله شورش میکرد. این پرچم سرخی که سر خونه ها میزنن از همینجاست. یه کسی وقتی از یه قبیله میکشتن سردر خونه ها پرچم سرخ میزنن، یعنی هنوز انتقام اینو این قبیله نگرفته. این پرچم سرخ ابو عبدالله یه معناش همین، هنوز انتقام گرفته نشد. اولین کاری که عبیدالله کرد، هانی ابن عروه از قبیله مزهج، یکی از قبیله های بزرگ کوفه، هانی که شخصیت های تراز اول کوفه که مسلم تو خونه او بود، کسی جرات نداشت بهش بگه بالا چش دب کن، صاف اومد دست خودش رو هانی گفت هانی رو دستگیر کنید. این حرف نیست، یعنی چی؟ این حرف یعنی انفجار کوفه، یعنی قبلی مزهج و برزه بیرون. خب این دو سر داره این عبیدالله. ببینید کار، ببینید چقدر ظریف کار سیاسی، چقدر بصیرت میخواد، چقدر ریزه کاری داره، چقدر سخته، چقدر سخته برای امیرالمومنین و امام حسن امام حسین که به مردم این حرفا رو بزنن بفهمونن. اینی که تو اومدی هانی رو گرفتی دوتا سر داره، یا اینه که حالیت نیست که اگه از این قبیله گرفتی کل این قبیله شورش میکنه، یا انقدر چپت پره که اگه این قبیله شورش کرد همه رو قتل عام میکنی. بعد مردم توی برزخی میمونن بین این که خیلی امیدوار بشین یا خیلی ناامید بشین. ببین مردم با خودشون میگن اینی که الان هانی رو گرفت یعنی چی؟ یعنی حالیش نیست ما همه با هم میرزیم بیرون؟ میگن نه این آدم سیاست ورزی، این حتما چپش خیلی پره. بعد یهو میاد تهدید میکنه، میگه خب هانی رو گرفتم، یه سپاه هم تو شام داریم، بخواین انقلاب بکنید میگم بیاد قتل عام کنید. او این چپش پره، پس این هانی رو گرفت، همه رفتن تو خونه ها نشستن. چقدر قشنگ میشه مدیریت کرد مردم. 40,000 نفر کف خیابون اومدن به حمایت از ابو عبدالله، همه رفتن تو خونه ها. 30,000 نفر اومدن به قتل ابو عبدالله، فرق شهر رو برگردون قشنگ با یه عملیات روانی رسانه‌ای. اینا پدر جد بی بی سی و وی او ای و همه اینا از دمن تو رگه، تو خونشونه. همینه دیگه، شیطنت جنس همه همینه، هر کی که شیطنت داره خورده شیشه داره بلده این کارا رو. خیلی درس نمیخواد کسی جای خونده باشه، یه کمی نطفه حروم، یه کمی لقمه حروم، اینا میسازه آدمو قشنگ ازش برمیاد از این کارا. این یه بخش ماجرا این بود که حالا این بقیهش باشه طلبتون. پس جامعه کی میاد کف خیابون برای انقلاب، یا کی کف خیابون رو ول میکنه؟ وقتی که اولا هدف رو یا گم کنه یا احساس کنه هدف ازش دوره، یا اگر هم هدف نزدیک هزینهش خیلی زیاد نمیصرف. خب کشی این همه هزینه برای همچه هدفی؟ ما میخواستیم این بیاد که ما یکم لقمه‌مون چربتر بشه، همه خودمون به کشتن بدیم، آخر معلوم نشه چی میشه. ولش کن بابا، بیار تو خونت. همین جنس ماجرای سقیف است که حالا یه وقت دیگری اگر توفیقی بود ایام فاطمیه و بشینیم صحبت بکنیم. این همه آدم با امیرالمومنین بیعت کردن تو فاصله 70 روز، همه میزنن زیرش. من میشه؟ بله میشه. یه موج ایجاد میشه، همه میگن نمیصرفه، نرو، خودتو به کشتن میدی. رحم نمیکنن، میگیرن میبندن، تبعید میکنن، فلان میکنن. یه جوی ایجاد میشه، همه میترسن. آقا نمیصرفه، من آتش من نیست، همه رو میکشن، آقا چی نمیشه. این جوی که ایجاد میشه. جوی که افتاد، موج که افتاد، تو این فضا دو سه نفر آدم تندن که اونا میدونداری میکنن. یه نکته بهتون بگم، این از دل روزه امشب. ما وقتی که به ماجرای کربلا نگاه میکنیم میگیم قاتل امام حسین چند نفره؟ یه نفر. این پشت این شیشه های ماشین هم که مینویسن به یزید و شمر و 3-4 نفر خیلی کار دارن. امام حسین به 3-4 نفر کار نداشت، به کل مردم کوفه کار داشت. ما دیگه دلمون نمیاد دیگه بگیم بابا اونی که تو خونش نشسته داره نماز شب میخونه اون دیگه چیکار است؟ یه شب گفتم براتون کنار گودی قتلگاه نشسته بودن، پیرمرده داشتن دعا میکردن برای امام حسین، گریه میکردن دعا میکرده و امام حسین داره کشته میشه، گفتن اللهم انزل علیه من نسلی، خدا دیگه برسون دیگه امداد غیبی رو. بعضی میفهمن اینا هم قاتل منه. کل این مردم ان اهل العراق خدعونی، عراقی ها با من خدعه کردن، اینا منو تکذیب کردن، اینا منو کشتن، کوفی ها کشتن، همه با هم. مگر کسی قیام کرد؟ مگر کسی که خوشو به امام حسین رسون؟ یه سری داره خیلی کوتاه من اینو بگم بریم تو روزه. یه جمله امیرالمومنین دارن، این اصلا علم جامعه شناسی رو زیر و رو کرده. این یه جمله معرکه است. حضرت میفرماید انما یجمع القوم از سخط و رضا. آدما حول چی با هم جمع میشن؟ وقتی یه جا جمع میشن یا وقتی پراکنده میشن، بخاطر چی پراکنده میشن؟ دو تا چیز، رضایت و نارضایتی. همه با الان شما اینجا همه با هم جمع شدین و همین محور بودیم. رضایت نارضایتی. تو خیابون هر جا جمع میشن رضایت نارضایتی. هر جامعه، هر جمعی که شکل میگیره دور هم دوتاست، رضایت نارضایتی. حالا تو این جمعی که شکل میگیره گاهی یه نفر دو نفر میدونداری میکنن، ولی یه جمعه 50 نفر میرزن تو خیابون، 2 نفر شیشه بانکو میارن پایین. خب ما اینجا بگیم آقا منصف باش، 2 نفر بانکو خراب کردن، 2 نفر آر بانکو آتیش زدن، چرا به پای 50 نفر مینویسی؟ امام حسین جور نگاه نمیکنه. البته وقتی که میخوایم عقاب بکنیم، میخوایم اعدام بکنیم، میخوایم دستخط بکنیم، چه میدونم این احکام شرعی که گفته اینجا، بله هر 50 نفر نمیگیریم اعدام کنیم، ولی جمع با هم رفتن کشتن، این دوتا نکته است. یه وقت میگیم کی قاتله که ما سرشو ببریم اعدامش بکنیم، یه نفر قاتله، ولی میگیم کیا اومدن که گذاشتن یه نفر کارشو بکنه. این خیلی نکته مهمی. ما برای حضرت علی اصغر وقتی گریه میکنیم همه یه نفرین رو میاریم برای حرمله. امام حسین علیه السلام جو صحبت نکرده، خیلی تعبیر عجیبی. وقتی که حرمله ملعون تیر رو انداخت به علی اصغر، امام حسین علیه السلام تعبیرشون این بود، اون گله ای که بی نظیره در کربلا، قبل و بعدش سابقه نداره، امام حسین وایس گله کردن، شکایت کردن و نفرین کردن. دیگه دلش خون شد، به درد اومد، شروع کرد نفرین کردن. امام حسین بفرمود اینا دیگه تموم شد کارشون، خودشون رو بیچاره کردن، بدبخت شدن با این ماجرا. بعد یه تعبیر به کار بود، عرض کرد خدایا ببین این قوم، دعونا لینصرونا، اینا ما رو دعوت کردن ما رو کمک کنن، اینا ما رو کشتن، همشون هممون رو کشتن. آقا یکیشون یکیتون رو کش، نه همشون هممون رو کشتن، همه جمع رو با هم میبینه. خیلی توش نکته است. فردا شب انشاءالله اینو بیشتر توضیح میدم. یه نفر نبود، همه رو کش. فقط هم حرمله نبود، اون نماز شب خونایی هم که نیومدن و منتظر بودن ببینن چی میشه، اینا هم قاتل علی اصغر. ما اینا قاتل علی اصغر نمیدونیم. ما حتی بقیه اونایی هم که تو لشکر عمر سعد بودن قاتل علی اصغر نمیدونیم. میگم یه نامردی بین اینا پیدا شد. نکته عجیبش اینه که یهو یه جمعی به خاطر جمع یکی دو تا نخاله توشونه، یکی دو تا بد توشونه، همه با هم انقدر بد میشن، همه با هم انقدر رزل میشن که میتونن بچه شیرخوره بکشن. عجیبش اینجاست، خاصیت جمع اینه. آدم تو کدوم جمعه؟ تو کدوم؟ این الان این موضعی که من دارم میگم، این حرفای من الان، خود این حرفا منو داره میبره تو قالب یه قشری. بعد این قشر کمترین و بیشترین داره، پایینترین و بالاترین داره. بعد یه وقت میبینی نماز داری میخونی، نمازت با نماز امام زمان ضریب میخوره، ثواب بهش میده. یه وقت یه حرف سیاسی داری میزنی، این حرفو که حرف یزید میذارن روز قیامت محشور میکنن. این همین همجوری دقیقاً، این حرف مال این قبیله است، مال این قشره، تو هم دیگه شد جز این قشر. خیلی عجیبه. بعد حالا امیدش، حالا این ترسش بود، امیدش اینه، این اشکایی که ما برای ابو عبدالله میریزیم، چرا امید شفاعت بهش داریم؟ چون یه کاری کردیم، این یه کار از قماش کار کسانیه که از جنس عصمت، از جنس کار فاطمه زهرا، از جنس کار امیرالمومنین، از جنس کار امام زمان، از جنس کار امام سجاد. این یه قطره اشک رو میبرن اونجا، همین یه قطره که آدم اشک میریزه میگه اینم کار امام زمان، این امیدش اینجاست. و چقدر خدا لطف کرده به ما، این ماجرای علی اصغر اگه نبود واقعا یه امتی هلاک بودن دیگه. آدم بابت این روزه که دلش میسوزه، هر جای کربلا آدم رو نگیره آتیش نزنه، اینجا دیگه آدم آتیش میسوزه دیگه. این بچه که بیگناهه دیگه، این بچه که موضع سیاسی نداشته دیگه، این بچه که طغیان نکرده، این بچه که دیگه خارجی نبوده، این بچه که به کسی ظلم نکرده، این بچه که تشنه بوده، آب میخواسته، آب که دیگه حتی همه است، بودن دیو و دد همه سیرا و میمکید خاتم زهد آب سلیمان کرد. همه حیوانای کربلا، همه گرگای کربلا، همه سگای کربلا سیراب بودن. این که دیگه قشنگ نشون میده کی مظلومه کی ظالمه. بذاریم براتون مقتل بخونم. سید ابن طاووس میگه لما رأى الحسین علیه السلام مسار افتیانهی و احبته، ابو عبدالله الحسین دیدن که همه اصحاب و همه یاران رفتن، عزم علا لقاء القوم به محجته، دیگه تصمیم گرفت خودش بیاد تو میدون تک و تنها. و نادا قبل از این که بیاد تو میدون یه جمله رو داد زد اعلام کرد، هل من زاب یذوب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، کسی هست از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ میخواد یه ذره اگه تو جبهه مقابل کسی یه سر سوزن دلش با این حرفا میلرزه بیاد، این دیگه اتمام حجت دیگه، کسی نیاد یعنی همه چون تو قتل علی اصغر شریک. من گفتم قبلش اینا یه ذره اگه میترسی بر این خانواده باید بیای، نیای علی اصغر میکشن، نمیتونی بگی من فکر نمیکردم علی اصغر رو میکشن، نیای میکشن، نیای همه کار میکنن. هل من مغیثن یرجو الله به اقافتنا، یکی هست بیاد به داد ما برسه، تعبیر اینه به داد ما برسه. هل من معینن یرجو ما عند الله فی اعانتنا، همه اینا رو گفت، از لشکر دشمن صدای بلند نشد ولی از خیمه های خودش صدا بلند شد، فرتفعت اصوات النساء بالعبید، صدای زنها بلند شد، گریه بلند شد، فریاد دیگه انقدر حسین غریب و تنها شده اومده به این نامرد و رو میزنه بیان کمک کنه. لا اله الا الله. این روزه علی اصغر رو احتمالا نشنیده. معتبرترین مقتلی که در مورد حضرت علی اصغر گفتن حتی دوتا نقله، اینی که امام حسین بچه رو سر دست گرفتن و دشمن صحبت کردن، این هم هست، بعضی هم گفتن دوتا بچه بودن، اون یه بچه دیگه بوده، این یه بچه دیگه بوده. اینی که هست این بیشتر جگر آدم رو میسوزونه. اونجا بچه رو سر دست گرفت، بچه رو دیدن و کشتن. این نقل سید ابن طاووس جور دیگه ای. میگه ابو عبدالله اومدن فتقدم الى باب الخیمه و قال لزینب، اومد جلوی در خیمه به زینب سلام الله علیها فرمود ناولینی ولدی، پسرم رو بیارید، ولدی صغیر، این بچه کوچیک من رو بیارید، حتی اوده اه، میخوام باهاش ودا کنم. آخه کجای عالم کسی با بچه شیر خوره ودا میکنه؟ فأخذه و اومع الی لیقبله، بچه رو گرفت. ببینید دیگه نه اینکه بیا تو میدون، جلو در خیمه است، نه بچه رو سر دست بگیره، بچه رو بغل گرفت، دستش رو اوورد صورت بچه رو باز کنه. این چقدر صحنه ای که جیگر آدم آتیش میزنه. اومد نزدیک بچه رو ببوسه، لیقبله فرماه و حرمله، تا قبل این که عبدالله بچه برسه بچه رو ببوسه تیر سشوقه اومده علی اصغر رسید به سهم فوضع فی نهرهی فذبحه، نشست رو جلوی بچه، دو نفر تو کربلا ذبح شدن. ذبح شدن یعنی چی؟ آماده جان شب هفتمه. یه وقت یکی رو میکشن، بعد از اینکه کشتن سر از تنش جدا میکنن، اینو بهش نمیگن ذبح. ذبح اینه که زنده زنده سر از تن جدا کنن. دو نفر رو کربلا ذبح کردن. کیا بودن این دو نفر؟ یکی ابو عبدالله الحسین بود که ذبحش کردن، از قفا هم ذبح کردن، یکی دیگه هم بود کربلا ذبحش کردن، بقیه دیگه کسی ذبح نشد غیر از این دو تا، یکم علی اصغر بود، این تیر که اومد زنده زنده سر از تن جدا شد. فقال لزینب خذی، زینب فرمود زینب این بچه رو بگیر. ثم تلقى الدم بكفي حتى امتلأتا، دو تا دست رو گرفت زیر گلوی علی اصغر، زینب بچه رو گرفت، علی اصغر داره دست و پا میزنه، ابو عبدالله دو تا دست رو گرفت زیر گلوی علی اصغر، دو تا دست پر از خون شد و رما به دم نحو السما، خون رو پاشید به آسمان و قال هون علی ما نزل بی انه بعین الله، خدایا صبر میکنم، میدونم تو داری نگاه میکنی، برای همین صبر میکنم. امام صادق فرمود فلم یسقط من ذلک الدم قطرتون الی الارض، یه قطره از اون خون به زمین بر نگشت. این روزه من باشه برای شما و عرض من تمام. هیچ جا تو کربلا نیومده خدا به امام حسین تسلی داده باشه، خدا تسلیت داده باشه، خدا دلداری داده باشه. این یه جا رو گفتن، انقدر فشار بر قلب مبارک ابا عبدالله بود. اینجا گفتن بین زمین و آسمون صدا شنید ده و یا حسین بچه رو رها کن، فان له مرزا فی الجنه، الان بچه تو میبرن تو بهش شیرش میدن، اگر باسته نفت. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام.